هیچ باشه منوطی به این نیستش که اعزام میشه، قطعا اعزام میشه در صورتی که حریفاشو ببره. اینجا انتخابی تیم ملی داریم، قهرمانی کشور داریم و اینا باید در این انتخابات شرکت بکنن و بیان فیکس تیم ملی بشن. میخواد به 3 باشه، به 2 باشه، به 1 باشه.
خب آقای امینی اجازه بدید آقای والیزاده کارشناس برنامه ما هم یه حضور دارن، ایشون هم سوال دارن، سوال خودشون مطرح کنن. خودتون خواهم بفرمایید.
خیلی متشکرم. سلام آقای امینی، هستی شما بخیر.
علیکم السلام.
آقای امینی شما کلن صحبت های آقای گل محمدی رو رد میکنید؟ چون تقریبا 3-4 دقیقه ایشون صحبت کرد، موارد مختلفی رو مطرح کرد.
شما اجازه بدید من تو اونای دیگه هم خدمتتون عرض بکنم دیگه. الان در مورد
ببینید مثلا راجب خود جناب علی گفتن اصلا کلن شما سر تمرینات حاضر نمیشید، اما توی سفرهای خارجی هستید همه سفر.
من خدمتتون عرض کنم، من رئیس انجمن کمبینایان و نابینایان هستم، نزدیک 27-28 سال هستش. قبل سرمربی تیم ملی بودم. در زمانی که سرمربی تیم ملی بودم وظیفه‌م بود که صبح و بعد از ظهر دفتر تیم ملی ظاهر بشم. الان وظیفه بنده مدیریتی هستش، لازم نیستش که بنده سر تمرینات سر به تمرینات میزنم، ولی این وظیفه سرمربی و مربی تیم ملی است که سر تمرینات.
الان سرمربی آقای حاجی یوسف زاده هستن.
آقای حاجی یوسف زاده هستن.
خب ایشون هم الان راجع به ایشون هم گفتن که ما میخوایم به در واقع صحبت این شنوندمون در پاسخ داده بشه، یعنی به مطالبی که ایشون داشتن. گفتن فقط شاگردان خودشون رو میارن داخل تیم و حتی توی یه وزن هم اشاره کردن به اون فرد، اسمش الان یادم رفت، گفتن که اصلا انتخابی نذاشتن تو اون وزن هم کسی رو اعزام نکردن. این رو چگونه پاسخ میدید شما؟
ببینید آقای یوسف زاده شاگرد خصوصی ندارن که. آقای یوسف زاده در مسابقات جهانی 3 ورزشکار اعزام کردن، یک ورزشکار مدال طلا گرفت و یک مدال برنز گرفت. ایشون شاگرد خصوصی نابینا ندارن که. و آقای یوسف زاده تالا با شاگرد خصوصی اینا از استانهای مختلف میان، هیچ کدومش شاگرد خصوصی آقای یوسف زاده نیستن. اینی که آقای گل محمدی در حال یه
اصلا آقای گل محمدی رو میشناسید شما آقای؟
بله قبلا بودن، بله. قبلا بودن، تو تیم ملی بودن، تمرین میکردن، ولی ایشون زمانی که بودن خب بودن و الان هم که نیستن. و آقای یوسف زاده شاگرد خصوصی نداره، یه سرمربی موفقی هستش که الان در مسابقات جهانی یه دونه مدال طلا گرفته، یه دونه مدال برنز گرفته با 3 تا ورزشگاه. اینی که ما همه تیم رو اعزام نمی کنیم، بله این سیاست های به اصطلاح کلن پارالمپیک و فدراسیون هستش که با توجه به هزینه های بسیار بالاش ما تعداده که نزدیک به مدال هستن در مسابقات جهانی شرکت بکنیم. الان توی جمعه هم همین الان 2-3 نفر میان مسابقات جهانی. قرار نیستش که ما مسابقات جهانی
رو البته منظور آقای گل محمدی شاگردان بینای آقای حاجی یوسف زاده بود، چون ایشون ظاهرا سرمربی تیم جوانان هم هستن. جوانان
الان 2-3 ماه شدن. بله 2-3 ماه شدن سرمربی تیم جوانان، ولی الان تو جوانان کسی رو نیاوردن.
اینکه بیناها، حالا یاد یه توضیح شما به آقای جناب ارمنده دادید. بله. اینکه بیناها اعزام میشوند ماجراش چی هست آقای امینی؟
آقای ارمنده من خدمتتون عرض کردم.
آقای والیزاده هستم.
آقای والیزاده.
بله.
من خدمتتون عرض کردم. ببینید در جودو در 3 کلاس با هم مسابقه میده. کلاس B1 نابینای مطلقه.
بله فرمودید.
کمبینا و حتی کسایی هستن که کلاس B3 بهشون میدن، فدراسیون جهانی ایپسا، و اینا میتونن تو مسابقات شرکت بکنن. و عمدتاً
بیسه در... یعنی میبینن؟
بله بعضیشون رانندگی هم میکنن، متشب کورن، عنویهشون مادرزاد اشکال داره. ببینید عمدتاً اینایی که به هر حال بیسه میشن اینا تای چشمشون بیماره. در اصل الان آقای نوری توی ایران بیسه بهش دادن، همین آقای نوری که مدال طلا گرفت توی آذربایجان،
بله
توی ایران بهش بیسه دادن، ما بردیمش در مسابقات برای جهانی، بردیم ایشون B2 گرفت.
آقای امینی برای این کار، حالا من تو ورزشکار خودمون نمیگم، تو دنیا تو این کار تقلبی صورت نمیگیره موقع تست دادن؟ مثلا یه نمیدونم چیزی تو چششون بریزن موقع تست، مثلا به یک بشه به دو، به دو بشه به سه، یا بالعکس بشه مثلا؟
مسابقاتی که میبرنشون اینا رو از قبل سرشون بارگذاری میکنن. آه. بعد پزشکای حاضقی اونجا هستن، تایه چشو نگاه میکنن. اینا اینطوری نیستش که حالا یه چیزی بریم. من تا حالا نشدیدم این صحبت که جناب علی میفرمایید.
نه من هم همینجوری پرسیدم، به نظرم رسید مثلا
نه آقا ده. من بعید میدونم، بعید، نه ایران، کشور دیگه هم این کارو نمیکنه و اونا اینقدر تبحر دارن که اینا تشخیص بدن. اگه قرار بود که اینا تشخیص این موضوع رو ندن، میگم دیگه الان ما آقای موسی نژاد نشونه یه دونه چشم تخلیه کامله، اون یه چشمش هم که به اصطلاح 2 سال پیش بهدو بوده، میگن بهبود پیدا کرده، تشخیص دادن که این بهبود پیدا کرده، بعد ما اعتراض کردیم بردنش یه چک دیگه، حتی انقدر اعتراض کردیم گفتیم این چشمش تخلیه است، یه چک نهایی هم کردم بهش کلاس ندادم دیگه. یعنی تا به این حد رفتن جای کسی که چشمش تخلیه کامل هم هستش کلاس نیورده. و اینا پزشکای حاضری هستن که در حال اینا تشخیص میدن، متخصصین این کارن، عمدتا اینا بیماری مادرزادی چشمی هستن، مثلا عصب شبکیش آسیب میبینه. من آقای موسی نژاد رو اومدم عصب شبکیش رو نشون دادم به پزشک، من متخصص چشم پزشک نیستم، اون چیزی که از ایران برام فرستاده بودم من براشون توضیح دادم، گفتم ببینید این عصبی که الان اینجا آسیب دیده است مشکلشون اینه. گفت بله میدونم. گفتم که خب پس این مشکل دارشش؟ گفت نه، این عصب اصلی مشکل نداره، یعنی اون چیزی که من متخصصش نیستم اومدم بهش استناد کردم، گفت نه این عصب اصلیش الان به اصطلاح مشکل خاصی نداره، ایشون مشکل چشم داره، مشکل عصب داره، ولی اونقدر نیستش که ما بهش کلاس بدیم، این دیگه بارز و مشخص.
آقای امینی عزیز من ممنونم از توضیحاتتون، فقط یه نکته رو عرض بکنم، به هر حال این قش از مردم، این قش از جامعه، اینا با هدفی میان جلو، معلولین شما نگاه بکنید، همین نابینایان، ناشنوایان، اینایی که خیلی هاشون تو منزل قبل از اینکه بیان اصلا به در واقع عرصه ورزش وارد بشن گوشه نشین بودن، گوشه گیر بودن، اومدن به هر شکلی ما دیدیم که خیلی هاشون هم موفق بودن، در سطوح بالا مدال کسب کردن، قهرمان شدن، اینا رو باید واقعا یه جوری رضایتشون رو فراهم کرد، اینا رو آزرده نباید کرد، ما با این هدف اومدیم جلو، وگرنه به هر حال میدونی هر کسی وظیفه خودش
رو
میدونه.
منتها یه چارچوب قوانینی هستش خدمتتون عرض کردم.
بله فرمودید.
ما بر اساس اون چارچوب و قوانین باید ببریم برای مسابقات جهانی. من اصلا بیام من نوکری اینا رو میکنم.
شما بزرگید.
ارادت هم دارم، دوستشون هم دارم، عاشقشون هم هستم، ولی وقتی من یه نفر رو میخوام ببرم برای مسابقات جهانی، باید پزشک به اصطلاح معتمد کشور من به من اجازه اینو بده که اینو ببرید.
بله.
ولی آقایی هم که بردنش کلاس نیامده، پزشک معتمد من این مجوز داده به همون که ببره، وگرنه اینا رو که ما وظیفه‌مونه.
خدا حفظتون بکنه، دست شما درد نکنه. شما بزرگید، ممنونم. انشالله که رضا گل محمدی عزیز، شنونده‌ای که صداشون رو شنیدیم و برای سوالشون رو مطرح کردن، به پاسخ سوالشون رسیده باشن. از شما آقای علی امینی ممنون هستم، رئیس جدای انجمن، رئیس انجمن جدای فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان، که در این گفتگو شرکت کردید و پاسخ سوال شنونده رو دادید. موفق باشید و خدا نگهدارت.
خیلی متشکرم، ممنون از محبتش.
خواهش می‌کنم. شما دوست خوب شنونده برنامه همیشه با ورزش رو از شبکه رادیویی ورزش میشنوید. موضوع برنامه‌مون شفافیت در نقل انتقالات که در موردش صحبت کردیم از روز شنبه تا به امروز، و چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، هرچی به پیش میریم، اجازه بدید آخرین بخش گزارشی همکار گزارشگر آقای مجید مرادی رو بشنویم، بعد از اون جمع‌بندی و نتیجه‌ای که از موضوع این هفته خواهیم گرفت بشنوید.
اما در بخش دوم گفتگومون با جناب آقای جهانداری میخوام این سوال رو مطرح بکنم. آقای جهانداری، آیا باشگاه ها در هنگام عقد قرارداد به مسئله مالی از این دیدگاه نگاه میکنن که بودجه‌ای که در دست دارن چقدر هست و بر اساس اون بودجه و داشته‌های خودشون برن قرارداد ببندن یا خیر. در واقع این اتفاق به این گونه میفته که چون نیاز دارن به فلان بازیکن یا به فلان فرد برای کادر فنیشون، با هر قیمتی اون رو جذب میکنن و بعد به فکر این میفتن که حالا بودجهشو جور بکنن، که خب در ادامه هم طرح دعوا و داستان مشکلاتی که پیش میاد و بحث این که خب نتونستن پولو بدن و بدهکاری و ماجراهای این چنینی.
بله متاسفانه بر اساس نیاز بازیکن تهیه میکنن، نه بر اساس اینکه واقعا چقدر بودجه براشون تعیین شده، آیا این بودجهشون برمیگرده یا چقدر درآمد میتونن داشته باشن. یه مشکل بزرگی که ما توی ایران داریم متاسفانه باشگاه هنوز به این مسئله، یعنی به این پتانسیل خودشون واقف نیستن که میتونن بهترین استعدادها رو چیکار کنن، بسازن و از ما استفاده کنن. شما ببینید دو باشگاهی بزرگی مثل استقلال و پرسپولیس که طرفدار زیاد دارن، اینها میتونن واقعا خودشون اگر به باشگاه خصوصی باشن میتونن خیلی درآمدزا باشن و برنامه خوب و خیلی هم چیز. شما ببینید باشگاهی هستن تو دنیا که تمام هزینه خودشون از طریق فروش بازیکن و انتقال اونها چکار میکنن به دست میارن. ولی توی مملکت ما نه، متاسفانه این صورت نیستش. بعضی ها در حال دارن یک کارهای کوچیکی انجام میدن ولی هنوز منقد تغییر نشده، چون باشگاه یک مؤسسه خصوصیه، یک مؤسسه که میتونه خیلی خوب اشتغال تو جامعه ایجاد کنه، در حال ورزش هست، ورزش مقوله خاص خودش داره و بعد به عنوان یک صنعت حساب میشه. ولی توی مملکت ما هنوز از ورزش به عنوان یک بازی، یک مسئله سیاسی دارن یاد میکنن، یعنی استفاده سیاسی میکنن در حال از این مسئله بیشتری افراد. ولی همونجوری که فرمودید نه، متاسفانه اونجوری که باید شاید توجهی به مسئله داشته ها و همچنین بودجه و اینا نمیشه و یک مقداری هم پختگی لازم و این آقایانی که به عنوان واسطه عمل میکنن ندارن و همچنین متاسفانه بازیکن ها هم براشون فرقی نمیکنه به طرفی که با اینها به عنوان واسطه میاد کار کنه، آیا این طرف قانونی داره کار میکنه یعنی که صرفا میسن برای خودش داره کار میکنه. اینو
و هواداران چقدر نقش دارن تو بستن قراردادها؟ آیا میتونن باشگاه ها رو تحت فشار قرار بدن برای جذب فردی که بهش علاقمند هستن، چه به عنوان بازیکن و چه به عنوان یکی از اعضای کادر فنی؟ یا خیر باشگاه در واقع به نیاز خودش نگاه میکنه و آنچه هوادار میخواد رو خیلی مد نظر قرار نمیده؟
اتفاقا مسئله خوبی رو اشاره کردید. متاسفانه هوادارها تو ایران چند سالی هستش بودن، شاید 20 سالی هست که بخشی از این تصمیمات فوتبال متاسفانه روی سکوها گرفته میشه. خب آقای مدیر عامل برای اینکه خودش مسئول باشه از بقول معروف یک سری شعارا و یک سری مسائلی را حال تن میده به یک سری از افراد، خواسته های افراد و هوادارها هم این وسط نقش دارن و متاسفانه توی بعضی از هواداری بعضی از باشگاه ها هم شما میبینید که هوادار کاملا خودش به عنوان یک به مسئول نقل انتقال داره عمل میکنه. اینها جمع میشن، بازیکن های مورد نظر خودشون رو تحمیل میکنن و اگر مثلا این کار انجام نشه فردا توی مسابقات چیزی میکنن، مربی رو تحت فشار قرار میدن، چون خود آقای مربی بخشی از مسئله نقل انتقال شاید 80% بیشتر نقل انتقال مربوط به مربی میشه. مربیه که میاد میگه آقا من این بازیکن رو میخوام یا این یکی رو نمیخوام. اینها مربی‌ها رو تحت فشار قرار میدن، حالا از کانال‌های مختلف تحت فشار قرار میدن که اگر شما فلان بازیکن نگیری اینجور میشه و توی واقعیت داره متاسفانه. و یه مثلا هستش که آقایان مدیران باشگاه که برخواسته از انتخابات طرفداران واقعی باشگاه نیستن، همشون انتصابی هستن. این انتصابی هستن برای اینکه خودشون بمونن، حاضرن چیکار کنن، هر نوع چیزی رو قبول بکنن.
آقای جهانداری عزیز از شما خیلی سپاسگزارم بابت اینکه وقت گذاشتید تا در برنامه همیشه ورزش امروز با هم گفتگو بکنیم. براتون از این موفقیت میکنم.
متشکرم، شما محبت دارید.
خب تشکر میکنم از آقای مرادی که در طول هفته مجید مرادی گزارش هایی رو پیرامون موضوع برنامه تهیه کردند و شما دوستان خوبی شنونده شنیدید. خسخانی والیزاده آقای مازیار مهرانی عزیز، دقایق پایانی برنامه است و به یک جمع‌بندی باید برسیم. برنامه در طول چند روز، یعنی پنج روزی که در خدمت دوستان بودیم با این برنامه شفافیت در نقل و انتقالات، ببینیم به کجا رسید، تکلیف چی هست، بفرمایید.
بله، تکلیف رو که مسئولان باید مشخص کنن آقای ارمنده.
خب اگر مسئولان باید مشخص کنن، باید مسئولیم بیاد پاسخگو باشه. ولی متأسفانه
یکی از مسئولان باید می اومدن و حالا ما باشون بحث می‌کردیم، صحبت می‌کردیم، سوالاتمون رو می‌پرسیدیم. به هر حال ما در این هفته خیلی مفصل راجع به این موضوع صحبت کردیم. افراد گوناگونی روی خط برنامه اومدن، از حالا ایجنت ها یا نمایندگان یا کارگزاران فیفا در خارج از کشور، داخل کشور، مسئولانی که تو این زمینه دارن کار میکنن. خب مشخص شد که ما مسئله و مشکلات بسیاری در حوزه نقل و انتقالات داریم. مسئله قراردادهایی که با مربیان بسته میشه، با بازیکنان بسته میشه، به ویژه در واقع بحث مربیان و بازیکنان خارجی که ما در این سالها خیلی باهاشون مشکل پیدا کردیم، باشگاه های ما باهاشون مشکل پیدا کردن و پول بسیاری از جیب باشگاه ها، در واقع جیب این مردم رفته به حساب و به جیب این بازیکنان و مربیان خارجی که شاید با مبلغ خیلی کمتری میشد همان موقع این پرونده رو بست، اما خب کار به شکایت به فیفا کشید و مسائل و مشکلاتی که پیش اومد و هم از اون آگاه هستن، از کسر امتیاز گرفته، از بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی گرفته، جریمه های نقدی و مبالغی که چند برابر شد و مجبور شدن باشگاه های ما برای اینکه از اون محرومیت ها نجات پیدا بکنن پرداخت بکنن. اونایی که پرداخت نکردن محروم شدن. به هر حال این اتفاقات متاسفانه افتاده و ریشش در واقع در باشگاه های ما هست. من بازم عرض میکنم مدیران باشگاه های ما ناآگاه هستن در این زمینه ها، قراردادهای خوب و خیلی محکمی در این زمینه بسته نمیشود. از کسانی که حقوقدان هستن و آشنا با مسائل فوتبال، آقای ماجدی حرف خوبی زدن، این که فقط هم حقوقدان ورزشی باشن کفایت نمیکنه، در بحث فوتبال باید این حقوقدانایی که ازشون کمک گرفته میشه کاملا وارد باشن، با مسائل بین المللی فوتبال آشنا باشن و اونها بتوانن کمک بکنن به مدیران باشگاه های ما که قراردادهای سفت و محکم و بدون مشکلی بسته بشه. یه حرفی هم آقای نصیر زاده هم روزای اول زدن که حرف درستی بود، بعدم ما با یکی دیگه از دوستان صحبت میکردیم، ایشون هم تایید کردن که حقوقدان ورزشی بودن. این که قبل از این که مربی یا بازیکن از ایران خارج بشود، اون خارجی ها رو عرض میکنن، یه تفاهم نامه باشون امضا بشه که بعد اون مربی یا بازیکن نتونه بره در خارج و در کشور خودش و بعد شکایت بکنه به فیفا. اینا همه آگاهی میخواد، اینا همه دانستن میخواد و این ناآگاهی ها باعث شده که ما باشگاه هم با مشکل مواجه بشن. به هر حال جنبندی خیلی کوتاه بخوام عرض بکنم این هست که ما باشگاه هامون، مدیرانمون باید آگاهی بیشتری راجع به بحث نقل و انتقالات، بحث قراردادها به ویژه با خارجی ها پیدا بکنن. اگر آگاه نیستن استفاده بکنن از او. این همه شما دارید هزینه میکنید در طول یک فصل برای به خدمت گرفتن بازیکن، به خدمت گرفتن مربی، این همه دلار و یورو داره هزینه میشه. خب یه بخشی از بودجهتون رو بذارید و یک حقوقدانی که آشنا به مسائل فوتبال بین المللی باشه رو به کار بگیرید به عنوان مشاور، حداقل تو همون فصل نقل و انتقالات برای بستن قرارداد، هیچ اشکالی نداره. این اتفاق باید بیفته در باشگاه ما. اگر نیفته ما هر چقدر هم حرف بزنیم، ده ها از این برنامه ها بگذاریم، افراد گوناگونی هم بیان رو خط صحبت بکنن، بازم بی نتیجه خواهد بود. مگر اینکه بالاخره حتی یک گوشه شنوا مگه وجود داشته باشه و به این توصیه هایی که شد از طرف ما، از طرف اونایی که اومدن روی خط، عمل بشه، من فکر میکنم بخش عمده‌ای و درصد عمده‌ای از مسائل و مشکلاتی که در این حوزه نقل و انتقالات جناب ارمنده وجود داره معنی حل بشه.
من ممنونم از شما آقای مهرانی عزیز. من با یک سوال می‌خواستم از شما که سوال شنوندگانمون هست، سوال خیلی از اونا بوده. هوادار میگه وقتی ما میام از تیم هواداری میکنیم توی سرما و توی گرما، نباید بدونیم که با فلان بازیکن که قرارداد منعقد میشه چه میزانی به چه مبلغی قرارداد بسته شده. با تر این سوال شما هم جمعیت بفرمایید که اصلا هوادار نقشی داره یا نداره.
طبیعتا در زمانی که حالا برخی از باشگاه‌های ما از طریق کمک‌های غیر مستقیم هواداران دارن ارتزاق میکنن و همین هزینه ها رو دارن انجام میدن، طبیعتا ما باید نقش تماشاگر و طرفدار رو توی مباحث مدیریتی و اداره باشگاه در نظر بگیریم. مادامی که این اتفاق نیفته، پایه و اساس واگذاری باشگاه به بخش خصوصی و اینکه به صورت سهام بخوایم ارائه بکنیم باشگاه رو به طرفدار زیر سوال خواهد رفت. من چون از ابتدای برنامه این هفته به سه رأس مثلث باشگاه سازمان لیگ فدراسیون فوتبال اشاره کردم: عدم رعایت دقیق و صحیح مقررات موجود، عدم نظارت بر نحوه اجرای مقررات، ضعف تشکیلاتی در درون باشگاه، نبود اتحادیه باشگاه‌ها و نبود جدول ارزشیابی و تعیین قیمت حقیقی و اصلی بازیکنان بر مبنای کار کارشناسی و مربیان. به این نکته هم میخوام اشاره خاص داشته باشم که همین آیین‌نامه‌هایی هم که وجود داره و به خوبی هم ازش استفاده نمیشه در جهت منافع فوتبال باشگاهی، نیازمند اصلاح هست. در طی این هفته که تلاش زیادی رو کردیم که این کار رو برای اولین بار توی رسانه انجام بدیم، یه کار کارشناسی روی آیین‌نامه، واقعا به مواردی برخورد کردیم که به نظر میرسه این موارد باید اصلاح بشه در آیین‌نامه، منتها دیگه فرصتی اونقدر نبود که بخوایم یک به یک به اونها بپردازیم. همینقدر که این تلنگر رو زدیم انشالله کفایت بکنه. نکته آخر که میخوام عرض بکنم در رابطه با فدراسیون فوتبال، این پیشنهاد رو سالها پیش دادیم، هر از گاهی هم توی برنامه همیشه با ورزش دوباره روش تاکید کردیم به دوستان که بعد از پایان یک فصل از مسابقات ضرورت داره که در قالب سمینار، کنگره، هر اسمی که بخوایم روش بگذاریم، جلساتی تشکیل بشه تا فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ بر اساس گفته های این سمینارها و کنگره ها بتونن جنبندی لازم رو از ما حاصل اونچه که اتفاق افتاد، نقاط ضعف، قوت، فرصت، تهدید، پیشنهاد به دست بیارن و برای فصل بعد به کار بگیرن. توی بخش های مختلف، نقل و انتقالات، بس مباحث مقررات انضباطی و غیره، این کار متاسفانه انجام نمیشه. دلیلش رو هم من نمیدونم. فکر میکنم که توی این زمانی که فدراسیون فوتبال به درستی وقفه انداخته در برحال برگزاری مسابقات لیگ برتر تا به یک سری از استانداردهای مورد نیاز برسیم، بهترین فرصتی که یک بار این کار رو انجام بدیم. باور بکنید که فوتبال ما ضرر نخواهد کرد. اتفاقا این پیشنهادی که ما توی برنامه همیشه با ورزش دادیم، وقتی که من مراجعه میکردم به تاریخ فوتبال کشورمون و به برخی از اسنادی که وجود داره مربوط به قبل از انقلاب، خیلی جالبه که در زمانی که مسابقات جام تخت جمشید، اولین مسابقات نیمه حرفه‌ای فوتبال برگزار میشد، همین اتفاق میافتاد. من البته نمیدونستم، بعدم متوجه شدم و در پایان هر مسابقه و قبل از شروع دوره بعدی مسابقات جام تخت جمشید تا به هر حال سومین دوره اون، این کنگره حتی با حضور رئیس گذشته سازمان تربیت بدنی، دبیر کل فدراسیون فوتبال، رئیس فدراسیون فوتبال، باشگاه‌ها، نمایندگان باشگاه‌ها، مدیران باشگاه‌ها اتفاق می‌افتاد و تصمیمات خوبی گرفته می‌شد. اینکه فدراسیون فوتبال این کار رو تا کنون مد نظر قرار نداده، فکر می‌کنم بیشترین زیانش بازگشته به لحاظ معنوی و حتی مادی به خود فوتبالمون. فدراسیون فوتبال زیر سوال رفته، سازمان لیگ زیر سوال رفته، امنیت مسابقات زیر سوال رفته، شرایط بدی شده که افراد با صدور بیانیه در حقیقت دارن مشکلات فوتبال رو گوشزد میکنن، یادآوری میکنن. هر چقدر فدراسیون فوتبال تلاش بکنه که این ارتباط ها رو قوی بکنه بدون ممیزی رسانه ها، بدون ممیزی افراد، قطعاً فدراسیون فوتبال میتونه که در کنار تصمیم درستی که گرفته، گام‌های جدی‌تری رو برداره که به نامش ماندگار خواهد شد. بازم تاکید می‌کنم، امیدوار هستیم که فدراسیون فوتبال تا قبل از به هر حال برگزاری انتخابات در اردیبهشت ماه سال 1399 کارهایی رو انجام بده که حالا شاید بر حسب ضرورت یا بر حسب مشکلاتی که داره یا غفلتی که شده اونها رو انجام نداده. ما آرزوی موفقیت می‌کنیم برای فوتبال کشورمون و امیدوار هستیم که فوتبال قوی تری داشته باشیم با سخت کوشی و نظم و انضباط و رعایت دقیق قوانین و مقررات در فوتبال کشور.
ممنونم از توضیحات. این بود همیشه با ورزش این هفته به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم و باید رفته رفته از خدمتتون مرخص بشیم و شما رو به خداوند بزرگ بسپاریم. خصوصا خانم ولیزاده عزیز،
بله تشکر میکنم، خدا نگهدار.
آقای ماجر
تشکر میکنیم، دوستان رو به خدا میسپاریم.
از شما بی‌نهایت ممنونم. دوستان، مسابقات فوتبال جام شهرداران همونی که مصدر هستید شروع شده. نیروی زمینی 2-1 مغلوب شاهین شهرداری بوشهر شد. از ساعت 20 پرسپولیس و سایپا به مسافه هم خواهند رفت که مستقیما گزارش این مسابقه را شبکه رادیوی ورزش خواهید شنید. اما تشکر میکنم از سروردار محترم برنامه سرکو خانم آقا جانیان، از احمد فرزی تشکر میکنم در واحد همایگی، از حسن رحمانی در ارتباطات و علیرضا طاهری سردبیر و تهیه کننده این برنامه و همطور گزارشگر برنامه مجید مرادی. به اتفاق این همکاران روزگاران بسیار خوب و خوش و خرمی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار، به امید دیدار خدا را.
پنجره‌های ساختمونتون از کجا می‌خوای بگیری؟
تصمیمم رو گرفتم. وینتک.
به نظرت بهتر نیست بیا نمونه‌اش رو از نزدیک ببینی و کیفیتش رو بررسی کنی؟
وینتک تنها آزمایشگاه کنترل کیفی محصول محور رو توی ایران داره. آزمایشش رو هم پس داده.
مهندس، حالا می‌خوای از یه آدم خبره تو این حوزه هم سوال کن.
خبره‌تر و معتبرتر از رال هم داریم مگه؟ وینتک گواهینامه بین‌المللی رال آلمان رو داره. یکی از معتبرترین و برترین مؤسسات صادرکننده گواهینامه کیفیت محصولات UPVC تو دنیا.
مثل اینکه فکر همه جاشو کردی.
وینتک، پنجره گیک.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی ورزش.
گزارش ورزشی. پخش مستقیم رقابت‌های فوتبال جام شهدا. پرسپولیس سایپا.
با نام یاد پروردگار متعال، سلام عصر همه شما عزیزان شنونده به خیر باشه. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید و کماکان با برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش ما رو همراهی بفرمایید. رقابت‌های فوتبال جام شهدا از دقایق دیگر دومی مسابقه‌اش برگزار خواهد شد در ورزشگاه شهدای شهر قدس که دو تیم پرسپولیس و سایپا به مسافه هم خواهند رفت. در بازی اول این مسابقات تیم شاهین شهرداری بوشهر، تیم آقای عبدالله ویسی، موفق شد که 2-1 تیم نیروی زمینی رو شکست بده و راهی دیدار نهایی بشه. برنده این دیدار هم حریف تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر در دیدار نهایی خواهد بود. من فقط ترکیب بازیکنان دو تیم رو خدمتون معرفی بکنم. برای تیم پرسپولیس در بازی امروز علیرضا بیگانوند در درون دروازه است. امید عالی‌شاه، محمد انصاری، محمد حسینی، محسن ربیخواه، آدم همتی، سعید حسین‌پور، احسان حسینی، سعید کریمی، محمد امین اسدی و مهدی شریفی بازی میکنن به سرمربیگری آقای گابریل کالدرون آرژانتینی. اما برای تیم سایپا شاگردان آقای ابراهیم صادقی، امروز حامد فلاح‌زاده دروازه‌بان است، مشتبه لطفی، تاها شریعتی، سعید محمدفرد، کمال الدین نیکخوی، گوزبه شاهعلی دوست، امیر حسین حسین‌زاده، محمد شریفی، مجید علیاری، محمد رضا سلیمانی و آرمان رمضانی بازی خواهند کرد. همونطور که عرض کردم به سرمربیگری آقای ابراهیم صادقی که بعد از آقای علی دایی این فصل سرمربی تیم فوتبال سایپا شدن. بازی از ثانیه‌های دیگر آغاز خواهد شد. تیم پرسپولیس یک دست قرمز پوش هست و تیم سایپا هم یک دست سفید پوش در این دیدار به میدان رفتن. انشاءالله به محض اینکه سوت شروع